ساعت 17 ایران، خبرها از رادیو فردا. هیئت دولت مصر استعفا داد. حکم بازداشت ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور مخلوع اوکراین صادر شد. نرخ رشد اقتصاد ایران در 6 ماهه اول امسال منفی 2% اعلام شد. درود شنوندگان ارجمند. هیئت دولت مصر استعفا داده است. عازم البلاوی نخست وزیر مصر پیش از ظهر امروز در پیامی تلویزیونی اعلام کرد هیئت دولت پس از یک جلسه 15 دقیقه‌ای تصمیم گرفت استعفای خود را تسلیم رئیس جمهور موقت مصر کند. ببلاوی پس از سرنگون شدن حکومت محمد مرسی به عنوان نخست وزیر موقت مصر تعیین شد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام مصر گزارش داده که استعفای هیئت دولت آن کشور میتواند زمینه اعلام نامزدی ژنرال السیسی برای ریاست جمهوری مصر را فراهم کند. عبدالفتاح السیسی در حال حاضر فرمانده ارتش و وزیر دفاع مصر است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دولت موقت اوکراین برای ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور فراری آن کشور و عده‌ای دیگر به اتهام کشتار تظاهر کنندگان حکم بازداشت صادر کرده است. یانوکوویچ برای آخرین بار در بخش روس زبان کریمه دیده شده است. از سوی دیگر وزیر موقت دارایی اوکراین اقتصاد آن کشور را در آستانه ورشکستگی توصیف کرده و اظهار داشته است اوکراین برای 2 سال آینده به 35 میلیارد دلار کمک نیاز دارد. کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا برای بررسی راه‌های کمک به اقتصاد درهم شکسته اوکراین امروز به کیف سفر می‌کند. در همین حال رئیس جمهور موقت اوکراین اعلام کرد که آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل دولت موقت اوکراین را به رسمیت شناختند. اما در حالی که همچنان هیچ کس نمی داند ویکتور یانوکوویچ کجاست، الکساندر تورچینوف به عنوان رئیس جمهور موقت اوکراین منصوب شده است. یولیا تیموشنکو یکی از نامزدهای احتمالی نخست وزیری بود که از رقابت بر سر این سمت صرف نظر کرد. پارلمان اوکراین بر اساس قانون اساسی جدید مسئولیت عمده امور کشور را بر عهده دارد و مشغول تشکیل ائتلاف و دولت موقت است. بزرگترین چالش های پیش روی اوکراین حفظ تمامیت ارضی و احیای اقتصاد روبه ورشکستگیش است. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در پایتخت اوکراین.
کاترین اشتن، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که برای چندمین بار از آغاز بحران اوکراین دوشنبه به کییو سفر کرد، قرار است درباره راه‌های مسائل سیاسی و اقتصادی اوکراین با مسئولین این کشور تبادل نظر کند. گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا نیز در کییو حضور دارند. در 2 روز گذشته بسیاری از دولت‌های غربی بر لزوم ارائه کمک‌های مالی به کییو تاکید کردند. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد در صورت درخواست دولت جدید آماده ارائه وام به این کشور است. الکساندر تورچینوف رئیس پارلمان و رئیس جمهور موقت اوکراین بر لزوم همگرایی بیشتر با اتحادیه اروپا تاکید کرد و در این حال افزود که دولت جدید آماده گفتگوی منصفانه بر اساس اصل همجاوری با روسیه است. این در حالی است که روسیه سفیر خود در اوکراین را به مسکو فراخواند. تشدید بحران اوکراین و لزوم تحلیل جامع وضعیت موجود در پایگاه خبری وزارت خارجه روسیه به عنوان دلیل این اقدام ذکر شده. در حالی که متعاقباً هیچ بیانیه رسمی در روسیه منتشر نشده، واشنگتن ابراز امیدواری کرد مسکو به استقلال تمامیت ارضی و گزینه اوکراین دموکراتیک احترام بگذارد. همچنین وزیر خارجه لهستان یادآور شد که بر اساس پیمان بوداپست سال 1373 روسیه در کنار آمریکا و بریتانیا ضمن حفظ استقلال و تمامیت ارضی اوکراین است. او افزود بازی بر سر جدایی طلبی بسیار خطرناک است. جنوب و شرق اوکراین اصلی ترین پایگاه دولت یانوکوویچ و حزب مناطق وی بود، اما به جز کریمه شبه جزیره خود مختار اوکراین در هیچ جا، حتی خارکوف که در چند سال گذشته به پایگاه تندروترین هواداران یانوکوویچ تبدیل شده بود، حرفی از جدایی طلبی زده نشده. شنبه سازمان امنیت اوکراین اعلام کرد با جدایی طلبی به شدت برخورد خواهد کرد. اما شنبه و یک شنبه در جای کریمه به ویژه سیواستوپل، محل استقرار نیروی دریایی روسیه، پرچم اوکراین در حضور هزاران نفر به پایین کشیده و جای آن پرچم روسیه نصب شد. کسانی که دست به این کار زدند میگویند یانوکوویچ و حزب مناطق به منافع خودشان خیانت کردند. حزب مناطق دیروز در بیانیه‌ای مسئولیت بحران سیاسی کشور بر دوش ویکتور یانوکوویچ و نزدیکانش انداخت. دوشنبه وزارت کشور اوکراین یانوکوویچ را تحت تعقیب بین المللی قرار داد. وزرای خارجه غربی که جمعه گذشته بین او و اپوزیسیون میانجیگری میکردند میگویند به وی هیچ ضمانت شخصی ارائه نشده بود. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
گرفتاری های اقتصادی ایران همچنان پاورجاست. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اسلامی میانگین رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست امسال را -2% اعلام کرده است. به گزارش منابع خبری ایران، محمد باقر نوبخت امروز در نشستی منابع درآمدی ایران طی 8 سال گذشته را نزدیک 700 میلیارد دلار برآورد و اشاره کرد که با این وجود کشور امروز شاهد رشد منفی اقتصاد است. در گفتگو با شاهین فاطمی، اقتصاددان در پاریس، دیدگاه وی را پیرامون گرفتاری‌های اقتصادی ایران جویا شدیم.
اون چه که ما در ایران داریم تورم آمیخته با بیکاریه و این یکی از مشکل‌ترین مسائل اقتصادیه که حل اون به این آسونی‌ها نیست. متاسفانه آقای نوبخت فقط نصف حقیقت رو گفته، یعنی گفته که رشد منفی بوده، الان هم رشد منفیه، اما نگفته که با این وضع و با این برنامه‌ای که الان آقای روحانی ارائه داده محال این مسئله حل بشه. ملاحظه بفرمایید، برای اینکه شما بتونید کار ایجاد بکنید در سال 800 هزار نفر به بازار کار ایران وارد میشن. فقط برای اینکه شما اینها رو بتونید کار برشون ایجاد بکنید به یک رشد 8% نیازمند هستید. یعنی هر سال که میگذره بر خیلی بیکارا افزوده میشه. مسائل اقتصادی ایران رو با امثال برنامه آقای روحانی نمیشه حل کرد. اینها باید واقعیت رو بگن. یک تغییر ساختاری لازمه. قوانین مملکت باید به صورتی در بیاد که مردم اعتماد بکنن، سرمایه گذاری بکنن، چه خارجی و چه داخلی، و تا موقعی که این امر عملی نشه و سرمایه گذاری بسیار بسیار در سطح بالا به مملکت وارد نشه، این مشکل حل شدنی نیست.
یه نگاه گذرا آقای فاطمی، در دولت‌های پیشین هم تورم وجود داشت و رشد اقتصادی ایران شاید در برخی دورا یک چند درصد بالا بود. به طور کلی وضعیت اقتصاد ایران در سالیان گذشته در دولت‌های مختلف وضعیت سامانیافته‌ای نبوده.
کاملا درسته، برای اینکه اقتصاد ایران دولتیه، یعنی سهم دولت در تولید ملی به تخمین بسیار بسیار محافظه‌کارانه بیش از 60%، بعضی میگن تا 70%. خب در هیچ جای دنیا غیر از کشورهای کمونیستی شما چنین وضعی نمیبینید. حتی در چین امروز تمام سعی اینه که بخش دولتی بخش کوچکتر بشه، بخش خصوصی بزرگ بشه. ببینید، دولت هیچ وقت کار ایجاد نمیکنه، کار را سرمایه‌دار خصوصی ایجاد میکنه. ولی در مملکتی که قوانین اجازه سرمایه گذاری نمیده، تمام پسنداز مردم سرمایه صرف بورس بازی میشه، صرف زمین میشه، به کارهای تولیدی نمیپردازن، برای اینکه اطمینان ندارن، قوانین درست نیست، وضع سیستم اداری دست و پاگیره. مشکلات اقتصادی ایران لاینحل نیست، خیلی هم زود میشه حلش کرد، ولی برای حل اینها یک مقدار تغییرات ساختاری لازمه که آقای روحانی نمطرح کرده و نه من گمان میکنم قدرت سیاسی کافی داره برای اینکه دست به یک مقداری از اون رفورم های اساسی بزنه که بدون اون نمیتونه. شما این بیکاری روز به روز زیادتر میشه، هر سال 800 هزار تا 1 میلیون افراد تازه وارد میدان کار میشن. تخمینی که الان میزنن بین 5 تا 5.5 میلیون بیکار در ایران هست بالمعال، اگر اینهایی هم که در دانشگاه ها خودشونو مشغول کردن شما حساب بکنید. و این مسئله رو نمیشه با نطق و خطابه حل کرد، نیاز به یک تغییر و تحول بنیادی در اقتصاد ایران وجود داره.
شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در پاریس، با رادیو فردا گفتگو میکرد. 3 تن از اعضای کانون نویسندگان ایران در گفتگو با خبرگزاری کار ایران. ایلنا به اظهارات عباس صالحی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در مورد لزوم آنچه به پوست انداختن آن تشکل صنفی عنوان کرده واکنش نشان دادند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این مقام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به جایگاه تاریخی و سیاسی کانون نویسندگان و با عنوان کردن این دلیل که اعضای پیشین آن کانون یا از دنیا رفتن یا دیگر حوصله فعالیت در قالب آن تشکل را ندارند، بر لزوم پوست‌اندازی تشکل نامبرده تأکید کرده بود. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
محمد علی سپانلو، شاعر و از بنیانگذاران کانون نویسندگان، با اشاره به این که در فضایی که به گفته او هنوز سرشار از نکن، نگو، ننویس است، گفت این تشکل صنفی نمیتواند به صورت رسمی فعال شود. آقای سپانلو افسود، گویا معاون وزیر ارشاد تصویر درستی از سوابق کانون ندارد. به گفته این شاعر، کانون نویسندگان نسبت به مردم و نویسندگان متحد است، نه به دولت‌ها. بنابراین نمیتواند به خواست و نظر دولت‌ها تغییر موضع بدهد. ناصر زرافشان، نویسنده، وکیل مدافع و دبیر کانون نویسندگان ایران، در همین زمینه میگوید
مهمترین رکن هویت کانون استقلالش در برابر قدرته، چه قدرت رژیم گذشته و چه این رژیم. به دلیل اینکه ما حزب سیاسی نیستیم که هدفمون به دست آوردن قدرت سیاسی باشه، سرشت کانون نویسندگان چیزی سوای احزاب سیاسی است. بنابراین نه ما عارض حاکمیت هستیم نه رقیب هیچ کدوم جریان‌های سیاسی، اما در عین حال تابع و وابسته و زیر مجموعه هیچ جریان حزبی و جناحی سیاسی هم نیستیم.
به گزارش ایلنا، محمد علی سپانلو در بخش دیگری از سخنان خود اشاره کرد که کانون نویسندگان ایران نمیتواند با مسئله سانسور کنار بیاید و اضافه کرد کانون از آرمان آزادی بیان و قلم دست بر نخواهد داشت. او همچنین گفت وقتی یک انجمن صنفی برای حفظ حقوق نویسندگان تشکیل می شود، در مواجهه با مسئله سانسور سیاسی برخورد می کند و متحمل برخوردهای امنیتی می شود. ناصر زرافشان نیز در این مورد اشاره می کند
از تشکیل جلسات مجمع عمومی سالانه ما برای انتخاب هیئت دبیران ممانعت به عمل می آورد. آخرین باری که انتخابات صورت گرفته از طریق پست و اینترنت و به اون ترتیب با محصولات زیاد صورت گرفته، ولی در هر صورت کانون هست و علی‌رغم همه این داستان ها و فشارها فعالیتش تداوم داشته.
پیشتر کانون نویسندگان ایران در بیانیه روز 21 بهمن خود اشاره کرد که 10 سال است از برگزاری مجمع عمومی این تشکل صنفی جلوگیری می شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی صالحی، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران، هم در واکنش به سخنان معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره لزوم پوست انداختن این تشکل صنفی گفت از 2-3 سال پیش هم در مقام نقد هم با چهره دلسوزانه و مرحمتمند می شنیدیم که کانون جوانان را راه نمی دهد و تبدیل به کارگاه صدور بیانیه شده و حیف است که کانون این همه سیاسی شده است. آقای صالحی اشاره کرد که پیش از عبارت لزوم پوست انداختن، توصیه دگردیسی به کانون نویسندگان ایران شده بود و افزود این جمله کانون باید پوست بیاندازد شبیه این خواست است که بگوییم ای اهل قلم و شاعران، لطفاً از فردا فقط قصیده بگویید، مینیمال بنویسید و همه پست مدرن شده پوست بیاندازید. پایان نقل قول. او همچنین حد زد که اراده‌ای در کار است تا کانون دیگری تشکیل شود تا اصل کانون نویسندگان ایران تحت شعاع قرار گیرد. فرزانه طاهری، مترجم و از اعضای کانون نویسندگان ایران، نیز به ایلنا گفت پوست اندازی تنها در شرایطی میتواند قابل قبول باشد که برای یک ارگانیسم زنده و به شکل طبیعی رخ دهد و تأکید کرد که انتظار پوست اندازی به قیمت فعال شدن این کانون انتظار منطقی نیست. خانم طاهری افزود شاید منظور از پوست اندازی کانون فعال شدنش به شرط خونسا شدن باشد. اما کانون نویسندگان به گفته او نمیتواند در قالب یک نهاد تزیینی و بی اثر فعالیت کند. این مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران همچنین گفت اگر رویکرد دولت جدید رویکردی مثبت است، باید حداقل اجازه برگزاری نشست‌های مجمع عمومی کانون را بدهند و بگذارند افراد بدون ترس در این جلسات شرکت کنند. اشاره فرزانه طاهری به ممانعت ماموران امنیتی از برگزاری نشست مشورتی کانون نویسندگان ایران در چند روز پیش بود.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد. و آخرین خبر این که معاون اجتماعی سازمان بهزیستی اعلام کرده در حال حاضر 17,000 کودک خیابانی در کل ایران وجود دارد. محمد نفریه در حاشیه همایش ملی کودکان خیابانی به روزنامه ایران گفته است قانونی برای برخورد با والدینی که کودکانشان را در خیابان رها می‌کنند وجود ندارد. با این وجود وی تأکید کرد که 11 دستگاه متولی رسیدگی مشکلات این کودکان مسئولند، اما فقط 2 تا 3 دستگاه در این زمینه فعالند. فشرده خبرها، 17:30 ایران.